ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مجمع جهانی اقتصاد به استفاده از نام داووس برای کنفرانس سرمایه‌گذاری در عربستان اعتراض کرد. آیت الله خامنه‌ای از مسئولان حکومتی خواست جز موارد امنیتی نظامی بقیه امور را از مردم پنهان نکنند. و نماینده زاهدان در مجلس خواستار اقدام نظامی علیه مواضیع مخالفان مسلح در خاک پاکستان شد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. مجمع جهانی اقتصاد با صدور بیانیه‌ای نسبت به استفاده از عنوان این مجمع برای کنفرانس عربستان انتقاد کرد. کنفرانس برنامه سرمایه گذاری آینده که روز سه‌شنبه هفته جاری به ریاست محمد بن سلمان در عربستان برگزار می شود، به خاطر قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان از سوی بسیاری از مقام‌ها و شخصیت‌ها و سرمایه‌گذاران بایکوت شده است. این کنفرانس به داووس صحرا مشهور است. مجمع جهانی اقتصاد که در داووس سوئیس هر سال تشکیل می‌شود، اعلام کرده با توسل به هر وسیله ممکن از عنوان این مجمع حفاظت می‌کند و اجازه سوء استفاده از نام داووس را نخواهد داد. مجمع جهانی اقتصاد یادآور شده است این سازمان از سوی هیچ کشوری نشست برگزار نمی کند. بیانیه مجمع جهانی اقتصاد مستقیما نامی از عربستان نبرده است. پایگاه اطلاع رسانی دفتر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه به نقل از آیت الله خامنه‌ای نوشته است او از مسئولان حکومتی خواسته جز موارد امنیتی نظامی مسئولان از مردم چیزی را پنهان نکنند. بر پایه این گزارش، این سخنان را آیت الله خامنه‌ای در جلسه درس خارج فقه خود بیان کرده است. در بخش دیگری از سخنان رهبر جمهوری اسلامی آمده با مردم مسئولان مهربان‌تر باشند و ارتباط بیشتری با مردم برقرار کنند. در حالی که آیت الله خامنه‌ای خواستار عدم پنهانکاری مسئولان با مردم شده، برخی تحلیلگران او را از مخالفان جدی انتشار اخبار مربوط به آسیب‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران می‌دانند. پس از گذشت 6 روز از روبوده شدن شماری از نیروهای ایرانی مستقر در نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان، تلاش‌ها برای آزادی آنها ادامه دارد. همزمان گروه جیش‌العدل اسامی و تصاویری منتشر کرده که می‌گوید متعلق به روبوده شدگان است. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
همزمان با انتشار تصاویر و اسامی افراد روبوده شده از پایگاهی در میرجاوه وسیله گروه جیش العدل، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هم برای رایزنی در این باره راهی پاکستان شد. در تصاویری که در کانال منتسب به گروه جیش العدل منتشر شده، 12 نفر به عنوان گروگان‌های روبوده شده بر زمین نشستند و در تصویری دیگر هم مقادیر سلاح سنگین از جمله RPG و تیربار و خشاب به عنوان غنایم جنگی مشاهده می شود. جیش العدل اسامی این افراد را هم در 2 بخش مجزای ماموران نیروی انتظامی و نیروهای سپاه پاسداران منتشر کرده است. به گفته جیش العدل 5 تن از تکاوران نیروی انتظامی و 7 تن دیگر هم از اعضای سپاه هستند. همزمان با انتشار این جزئیات، فرمانده نیروی زمینی سپاه محمد پاکپور در رأس هیئتی راهی پاکستان شد. به گفته سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه رمضان شریف، در روز دوشنبه فرمانده نیروی زمینی سپاه ضمن دیدار با مقامات امنیتی و نظامی پاکستان برای آزادی مرزبانان روبوده شده، قصد دارد در راستای تضمین امنیت پایدار مرزی هم رایزنی کند. از سوی دیگر شهریار حیدری، مدیر کل امور مرزی وزارت کشور، از سلامت کامل مرزبانان روبوده شده خبر داده است. در روزهای گذشته اخباری درباره پادرمیانی رؤسای طوایف 2 سوی مرز ایران و پاکستان منتشر شد که سعی دارند از طریق رایزنی موجبات آزادی مرزداران ایران را فراهم کنند. گرچه نماینده خاش و میرجاوه علی کرد روز جمعه از عدم تمایل گروه جیش العدل برای انجام مذاکره مستقیم خبر داده و گفته بود که این گروه مواضع خود را از طریق اطلاعیه‌هایشان بیان می‌کنند. هفته گذشته گروه جیش العدل اعلام کرد که افراد این گروه بامداد روز 24 مهر ماه یک پایگاه مراقبتی را در شهرستان میرجاوه به صورت کامل خلع سلاح کردند. خبرگزاری‌های داخلی ایران افراد روبوده شده را تعدادی از نیروهای بسیجی طرح امنیت و هنگ مرزی میرجاوه توصیف کرده اند که در منطقه صفر مرزی لولکدان مربوط به بخش ریگ ملک در 50 کیلومتری شهر میرجاوه در مرز ایران و پاکستان قرار دارد.
ادامه خبرها. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس روز دوشنبه در واکنش به روبوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز پاکستان خواستار اقدام نظامی علیه مواضع گروه جیش العدل در خاک پاکستان شده است. این نماینده مجلس ایران گفته باید مواضع به گفته او تروریست ها را مانند آنچه در خاک عراق انجام دادند با موشک بزنند. حسین علی شهریاری با متهم کردن پاکستان و عدم رعایت قوانین و تعهدات بین المللی از این کشور خواسته تکلیف گروه های به گفته او تروریستی را در خاک خود مشخص کند. بانک بازرگانی بین المللی مگا در تایوان از توقف همکاری با ایران همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران خبر داده است. یک مقام رسمی این بانک نامش اعلام نشده این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرده است. بر اساس این تصمیم این بانک از دو هفته دیگر سازوکار تسویه مالی بین تایوان و ایران را اجرا نخواهد کرد. بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته درخواست نامگذاری روز کوروش را با ارجاع به شورای عالی امنیت ملی امنیتی کرده است. آقای پارسایی با اشاره به اینکه حسن روحانی در سفرهایش به خارج از تاریخ و فرهنگ غنی ایران یاد می‌کند گفته ایران ناجی یهودیان در تاریخ بوده و اعلام کرده آنجا که برایتان مصرف خارجی دارد برای تایید خود از این موضوع حرف می‌زنید. از فرهنگ غنی می‌بشنویم.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی میگوید حسن روحانی در سفرهایش به اروپا و سازمان ملل از تاریخ و فرهنگ غنی ایران یاد میکند و ایران را ناجی یهودیان در تاریخ میداند. بهرام پارسایی در سخنان خود با اشاره به اینکه سال گذشته خواستار نامگذاری 7 آبان به عنوان روز کوروش شده بود از برخورد دوگانه رئیس جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. این نماینده شیراز روز 29 مهر ماه در سخنان خود در مجلس اعلام کرد که حسن روحانی درخواست او برای نامگذاری روز کوروش را امنیتی کرده و آن را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده است. اما چرا حسن روحانی این درخواست را به این شورا ارجاع داده است؟ احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
اگر گفتهای آقای پارسایی در این باره درست باشه احتمالاً دلایل این هست که مراجع تقلید و روحانیون بلندپایه شیعه درباره نامگذاری یک روز به نام کوروش حساسیت دارن و اغلب نهادهای امنیتی هم این روز رو به یک موضوع امنیتی تبدیل کردن و قاعدتاً خود آقای روحانی احساس کرده که یا شاید نخواسته به صورت مستقیم خودش وارد این موضوع بشه و موضوع رو به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده تا در اونجا بررسی بشه که اگر نهادهای امنیتی هم به هر حال مشکلی دارن در اونجا مطرح بشه و اگر خود آقای روحانی میخواست به صورت مستقیم به این موضوع بشه قاعدتاً بحث‌ها و چالش‌های رو ایجاد می‌کرد که آقای روحانی نخواسته هزینه این موضوع رو خودش شخصاً پرداخت کنه.
نماینده شیراز در مجلس رئیس جمهور ایران را به سودجویی از فرهنگ و تاریخ ایران در سفرهای خارجیش متهم کرده و میگوید حسن روحانی تیر ماه امسال در جریان سفرش به اتریش گفته بود که ملت یهود به ما بدهکار است و ما ایرانیان منجی یهود در بابل بودیم. بهرام پارسایی با اشاره به این اظهارات رئیس جمهوری در خارج از کشور در مقابل با برخورد با تجمع کنندگان 7 آبان در پاسارگاد خطاب به حسن روحانی میگوید آنجا که برایتان مصرف خارجی دارد برای تایید خود از این موضوع حرف میزنید، اما در برخوردی دوگانه انکار داخلی شما را شاهدیم. این نماینده مجلس حسن روحانی را به بی احترامی به شعور تاریخی و فرهنگی جامعه توصیف کرد. شکوه میرزادگی سخنگوی بنیاد میراث پاسارگاد علت اهمیت کوروش پادشاه هخامنشی را چنین برمی شمارد.
در مورد ارزش‌های تاریخی منشور کوروش بزرگ یا خود کوروش خیلی از ایرانی‌ها و غیر ایرانی‌ها سخن گفتن، اما من برای نمونه برای اینکه سخنو کوتاه کنم فقط به یکی از گفته‌های آقای مک گرگور رئیس موزه بریتانیا اشاره می‌کنم. مکگرگور میگه که منشور کوروش یکی از بزرگترین اعلامیه‌های آرمانی انسان در تاریخه. این حرف سخن یه ناسیونالیست ایرانی نیست و سخن کسی است که سالهاست یکی از بزرگترین موزه‌های دنیا رو اداره میکنه که هزارها کتیبه و اثر تاریخی از سراسر جهان تو اون نگهداری میشه. اما من خودم به عنوان یک ایرانی فکر میکنم کوروش به عنوان مهمترین رهبر سیاسی کشور ما در طول تاریخ بلندی که داریم نه تنها باعث افتخار ماست در جغرافیای ایران، او یک انسان فراملیه. برای اینکه فکر کنیم مثلا تا جایی که وقتی آمریکایی‌ها میخوان قانون اساسی خودشون رو بنویسن به زندگی او، گفته‌های او و روش حکومتداری او مراجعه میکنن. ما در هیچ جای دنیا رهبر سیاسی نداریم که پیش از او درباره آزادی مذهب و حس بیگاری گفته باشه.
سال گذشته با وجود اقدامات نهادهای امنیتی از قبیل ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز، بستن جاده‌های منتهی به پاسارگاد و حضور گسترده ماموران امنیتی و بسیجیان، مراسمی در برابر آرامگاه کوروش برگزار شد که به دستگیری برخی از حاضران در آن مراسم انجامید. 7 آبان اما به صورت غیر رسمی در ایران روز کوروش نامیده می شود، چرا که گفته می شود روز صدور منشور حقوق بشری اوست. اما آیا نمایندگان مجلس می توانند برای نامگذاری روزی ویژه تقاضا کنند و اصولا روند این نامگذاری به چه شکلی است؟ احسان مهرابی می گوید
این موضوع از اختیارات دولت هست و در واقع رویه نبوده که در مجلس بخواد بررسی بشه و اگر مجلس هم به هر حال بخواد وارد این موضوع بشه باید قاعدتا قانونگذاری بکنه، یعنی یک طرحی ارائه بشه و نمایندگان مثلا یک قانونی رو تصویب بکنن که یک روز به نام خاصی نامگذاری بشه. ولی خب به نوعی چون یک اقدام اجرایی هست شاید این رویه نبوده که نمایندگان بخوان وارد این موضوع بشن و براش قانونگذاری بکنن و قاعدتا باید به صورت اجرایی از طرف دولت پیگیری بکنن.
اما چرا باید روزی به نام کوروش در تقویم ایران وجود داشته باشد؟ شکوه میرزادگی چنین میگوید:
ما انواع روزهای رسمی رو در ایران داریم، به خصوص پس از انقلاب، برای تولد و مرگ ده‌ها شخصیت مذهبی که هیچ کدومشون هم با هر تقدسی که براشون بشناسن ایرانی نبودن، اما به عنوان ایرانی حق داریم که مثل مردم همه جای دنیا که برای خودشون روزهای ملی با شخصیت‌های ملی خودشون دارن داشته باشیم. روز کوروش یکی از مهمترین این روزها میتونه باشه، چون 7 آبان نه تولد کوروشه نه حتی روز امپراتوری او هم نیست که باز بگن یه عده مخالفت کنن که بگن که او امپراتور بود و چنین و چنین کرد. روز 7 آبان روزی که کوروش منشور خودشو اعلام میکنه، منشوری که فقط اگر به 3 بند اون هم توجه کنیم میبینیم که ما به عنوان ایرانی ها بیش از هر زمانی وامدار او هستیم، به عنوان رهبری که در 50 سال پیش موهبت‌های رو نه تنها به مردمان سرزمین خودش، به ما ایرانیان، که به مردمان سرزمین‌های دیگه هم ارزانی داشت. چیزهایی مثل آزادی مذهب، حصر بیگاری، رفاه عمومی، صلح جهانی، همه این چیزها ما باید بهش افتخار کنیم.
بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس میگوید در دنیا مسائل امنیتی را برای کاهش هزینه‌های ناشی از آن فرهنگی و اجتماعی می‌کنند و ما کاملاً نقطه برعکس آنیم. وی با تأکید بر ستایش‌هایی که از کوروش شده است گفت این شخصیت امروز در کشور و زادگاه خود غریب واقع شده است.
گزارش فرهنگ قویمی رو شنیدید. و اما خبر دیگر آن که عبدالرضا داوری، صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه بررسی‌های اقتصادی و مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد، از مرگ فرشید حکی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و فعال کودکان و فعال محیط زیست خبر داده است. آقای داوری در توییتر خود از مرگ فجیع آقای حکی خبر داده و نوشته بود در نزدیکی منزلش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و پس از وارد شدن تعداد زیادی ضربات چاقو جسدش سوزانده شده است. به گفته آقای داوری از دلایل و انگیزه های این قتل اطلاعی در دست نیست. فرشید حکی از حامیان پیشین محمود احمدی نژاد بود و در ماه‌های اخیر مطالبی در انتقاد از وضعیت اقتصادی ایران نوشته بود. تا 15 دقیقه آینده و سر خط خبرها.